ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه است، چهارمین روز از مرداد ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. در این 30 دقیقه گزارش های خواهیم شنید که همکارانم برای شما مهیا کردند برای آگاهی و اطلاع بیشتر شما. اما پیش از اینکه به گزارش های امروز برسیم، به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم رضا جمالی. رضا، درود بر تو.
درود بر تو رویا و درود بر شنوندگان گرامی. سازمان عفو بین الملل در واکنش به بازگشت گشت ارشاد نسبت به تشدید روش های ظالمانه پلیسی و سرکوب از سوی نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و از جامعه بین المللی خواسته در کنار زنان و دختران ایرانی بایستد. این سازمان در بیانیه روز چهارم مرداد خود بازگشت نیروهای گشت ارشاد به خیابانها را تلاش مذبوحانه مقامات جمهوری اسلامی برای تثبیت دوباره سلطه و قدرت خود بر زنان ایرانی خوانده است. در حالی که لایحه حجاب و عفاف هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی نرسیده است، سخنگوی نیروی انتظامی 25 تیر از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده برای آنچه مقابل با بی‌حجابی خوانده خبر داده است. در همین حال جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از کثرت حضور ونهای نیروی انتظامی و خودروهای پلیس در خیابان‌ها گفته در هیچ کجای عالم هیچ دولت و حکومتی با حداقل عقلانیت رفتاری انجام نمی‌دهد که ملت را از خود دور و با آنها احساس ترس و ناامنی بدهد. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که مسئولیت گشت ارشاد را نه پلیس، نه ریاست جمهوری و نه قوه قضاییه بر عهده نگرفته و پرسیده اگر مجلس از حقوق ملت دفاع نکند پس خاصیتش چیست؟ به گفته آقای رحیمی در مسئله گشت ارشاد این رفتارها آسیبزا هستند و تنش ایجاد می کند. الهه محمدی خبرنگار زندانی روزنامه هم‌میهن که مراسم تشییع پیکر مهسا امینی در سقز را پوشش داده بود، روز چهارشنبه با حضور در جلسه نهایی رسیدگی به پرونده‌اش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران اتهامات وارده را رد کرد. او گفت که هیچ ارتباطی با دولت‌های خارجی نداشته و افتخار می‌کند در کنار مردم مانده تا صدایشان باشد. سعید پارسایی همسر این روزنامه نگار خبر داده که دادگاه برخلاف درخواست این زوج به صورت غیرعلنی برگزار شده و متن دفاعیه الهه محمدی در توییتر منتشر شده است. در این دفاعیه الهه محمدی با اشاره به 15 سال سابقه روزنامه نگاری خود گفته که در تمام طول زمان کار حرفه‌ایش غیر از اینکه حرف مردم را زده و قدمی در راه بهتر شدن زندگیشان برداشته کار دیگری نکرده است. اطلاعیه مشترکی از سوی اداره کل اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه گیلان منتشر شده بدون ذکر عدد دقیق از بازداشت شماری از شهروندان بهایی در شهرستان رشت خبر داده است. این دو نهاد اطلاعاتی بازداشت شدگان مدعی شدند که این شهروندان در محیط‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و آموزشی نفوذ داشتند. مژگان صمیمی، شیوا کاشانی نژاد، شهروند بهایی ساکن رشت نیز روز چهارشنبه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند، اما خبر بازداشت آنها روز دوشنبه دوم مرداد منتشر شد. بهاییان در ایران از حقوق اصلی خود از جمله حق تحصیل و کار محرومند و برای دفن اجساد درگذشتگان خود با مشکل روبرو هستند. نرگس محمدی زندانی سیاسی هم در تازه ترین اظهاراتش گفته که از چند زندانبان شنیده که فرزندانشان به اعتراضات سراسری که پس از جان باختن مهسا امینی آغاز شده بود پیوستند. حساب کاربری خانم محمدی در اینستاگرام با انتشار متن فارسی اظهاراتش را به رادیو فرانسه نوشت. زندانبان‌ها نیز تحت تأثیر این جنبش قرار گرفتند. این فعال حقوق بشر با تأکید بر تداوم اعتراضات سراسری در ایران از انتخابات ریاست جمهوری برای ریاست مجمع اجتماعی انتقاد کرده و گفته که جمهوری اسلامی یکی از ناقضان فاحش و آشکار حقوق بشر در جهان است. و خبر آخر این که یک روز پس از آن که آرژانتین از بولیوی خواست در مورد توافق نظامی اخیر تهران توضیح دهد، وزارت دفاع بولیوی نگرانی‌ها در این زمینه را رد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر دفاع بولیوی تایید کرده که این کشور مایل به دستیابی فناوری پهپادهای ساخت ایران برای حفاظت از مرزهای خود و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.
سپاس از رضا جمالی برای بازگویی تازه‌ترین خبرها. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: بولیوی و ونزوئلا دو مشتری جدید برای پهپادهای جمهوری اسلامی، ابراز نگرانی آمریکا از پهپادهای ایران.
روابط نظامی بین ایران و بولیوی به صورت کمک‌های نظامی خواهد بود و در کنارش جمهوری اسلامی هم امیدوار هستش که بتونه جاپای بزرگتری در منطقه آمریکای لاتین در حیات خلوت ایالات متحده.
برگزاری دومین جلسه دادگاه اله محمدی، این خبرنگار میگوید افتخار میکند که کنار مردم مانده است. و سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از تشدید روش‌های سرکوب از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، وزیر دفاع بولیوی گفته کشورش علاقمند به استفاده از تکنولوژی پهپادی ایران است. پیش از این هم خبرها حکایت از مذاکرات جمهوری اسلامی و ونزوئلا برای دسترسی این کشور به پهپادهای ایرانی بود. مشاور عالی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که 90 کشور مشتری پهپادهای جمهوری اسلامی هستند. از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی موقع آمریکا، پرسیدم که چرا کشورهایی مثل ونزوئلا یا بولیوی طرفدار و خواستار پهپادهای جمهوری اسلامی هستند؟
به طور کل کشورها برای تامین نیازهای نظامی و دفاعی خودشون سعی میکنن با کشورهایی که به نوعی متحد نظامیشون یا متحد سیاسیشون محسوب میشن رابطه برقرار بکنن، به خاطر اینکه وقتی که شما با یک کشوری رابطه نزدیک دارین میتونید بهش اطمینان بیشتری بکنین و در مواردی که اختلاف بین توانایی ها و امکانات وجود داره، این تبادلات میتونه به صورت پایاپای یا بدون انتقال وجه صورت بگیره. یعنی اعتبار خیلی زیاد هستش که اگر کشوری مثل بولیوی از ایران هواپیمای بدون سرنشین تهیه بکنه، این کار بدون پرداخت پول و به صورت کمک نظامی یا حداکثر به صورت پایا پای باشه. و در درجه دوم نزدیکی تفکر سیاسی هم خیلی مهم استش که کشوری مثل ونزوئلا و کشورهای دیگه ممکنه در همین بحث میگنجد. ونزوئلا سالهاست که با ایران رابطه سیاسی نزدیکی داره، زولا هم مثل ایران سالهاست که تحت تحریم هستش و رابطه نظامیشون با ایران برمیگرده به اوایل 2000، زمانی که هوگو شاوز مرتب با ایران سفر میکرده ایران و روی کمک های نظامی ایران برای مقابله با اون چیزی که اون روزها اقدامات تنش آمیز کولومبیا اسم گذاشته بود و همینطور متحدین آمریکا در آمریکای لاتین حساب. کشور بولیوی هم به نظر من به خاطر سیاست‌های ضد استکباری که در منطقه آمریکای لاتین داره، روابط نزدیکی با ایران برقرار کرده و من فکر می‌کنم بسیاری از روابط نظامی بین ایران و بولیوی به صورت کمک‌های نظامی خواهد بود و در کنارش جمهوری اسلامی هم امیدوار هستش که بتونه جاپای بزرگتری در منطقه آمریکای لاتین در حیات خلوت ایالات متحده باز بکنه و جامعه اطلاعاتی خودش رو هم در اونجا مستقر کنه.
آقای ندیمی، اشاره کردید به جاپایی که جمهوری اسلامی احتمالاً می‌خواد در آمریکا باز کنه. چرا پهپادهای جمهوری اسلامی اینقدر غرب رو نگران کرده؟
طبیعتاً به خاطر اینکه این بی‌سرنشین ها میتونن به جز پروازهای شناسایی میتونن بمب پرنده یا حملات کامیکازه هم مورد استفاده قرار بگیرن، همونطوری که دیدیم در اوکراین تا چه حد موثر هستن. و اگر همین بی‌سرنشین ها با همون امکانات یا از همون مدل در کشوری مثل ونزوئلا بولیوی مستقر بشن، دستگی به مدلش میتونه بردی بین 300 تا 1500 حتی تا 2000 هم داشته باشه در نوع آرش دو. بنابراین میتونه واقعا یک تهدید مهم برای ایالات متحده و متحدین ایالات متحده در منطقه باشه، به ویژه کولومبیا.
اشاره کردید به اینکه میتونه به هر حال تهدید باشه برای ایالات متحده، اما در پهپادهایی که در اوکراین سرنگون شدند یا همین پرنده‌های بی‌سرنشین به گفته شما، ردپای کشورهایی مثل کانادا و اروپا هم پیدا شد که قطعاتی از این پرنده‌های بی‌سرنشین رو این کشورها تامین کرده بودند. برای این چه تعبیری میشه کرد؟
خیلی مشکل هستش، برای اینکه بسیاری از این قطعات کاربرد دو منظوره دارن، هم برای مصارف نظامی و هم برای مصارف غیر نظامی میتونن مورد استفاده کانادا قرار بگیرن، شما اشاره به کانادا کردید، مثلا موتور روتکس 912 و 914 که در بیشترشینای ایرانی مورد استفاده قرار میگیره، هم برای هواپیمای بزنسنشین و هم برای مثلا جت اسکی کاربورد. بنابراین خیلی سخت هستش که صدور اینا رو این شرکت ها و این کشور رو بتونن محدود بکنن، ولی خب دارن تلاش خودشونو میکنن و مؤسساتی مثل کار کانفلیکت آرمامنت ریسرچ که داره تلاش میکنه منشأ این قطعات رو شناسایی بکنه و مسیر انتقال اونها رو از شرکت سازنده به مصرف کننده دنبال بکنه و پیدا بکنه، میتونه کمک بکنه تا راههایی بشه پیدا کرد که رسیدن این قطعات حداقل از در نوع اوریجینالش به مثلا جمهوری اسلامی محدود بشه یا جلوش گرفته بشه. ولی متاسفانه به قدری این قطعات زیاد هستن در بازار و کشورهای مثل چین کپی اونها رو تهیه میکنه. همین موتور روتکس الان در چین کپی سازی میشه و صحبتش هست که در ایران هم به همین ترتیب حالا یا با کمک چین یا بدون کمک چین هم کپی سازی و مهندسی معکوس انجام بگیره. بنابراین به مرور زمان این کار ممکنه برای مدتی کار دشوار بکنه، سرعت تولید این بی‌سرنشین‌ها رو در ایران کم بکنه، ولی در نهایت به هر حال اون منحنی یادگیری طی خواهد شد و قطعاتی که تأمینش در بازار بین‌المللی مشکل خواهد بود به تدریج در ایران هم ساخته خواهد شد و طبیعتاً به مشتریانش مثل ونزوئلا و بولیوی هم صادر خواهد شد.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی مقیم آمریکا، از مشتریان پهپادهای جمهوری اسلامی و نگرانی غرب گفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جلسه دوم دادگاه الهه محمدی خبرنگار هم‌میهن برگزار شد. سعید پارسایی همسر این خبرنگار زندانی گفته که علارغم خاص او و همسرش، جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده، اما سعید پارسایی متن دفاعی الهه محمدی رو در توییتر منتشر کرده. در خبرها هم شنیدید که در این دفاعی الهه محمدی با اشاره به سابقه کاری خودش گفته در تمام طول زمان کار حرفه‌ایش غیر از اینکه حرف مردم رو بزنه قدمی در راه بهتر شدن زندگیشون برداره هیچ کار دیگه‌ای نکرده. او خواسته گفته که معتقده به جای بازداشت خبرنگاران، نهادهای امنیتی، قوه قضایی دولت و مجلس باید برای حرفهای مردم گوش شنوا داشته باشن.
تفاوتی که در این بیانیه می‌بینیم اینه که علارغم اینکه هیچ‌وقت نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از کشورها نمی‌خوان قانون رو تغییر بدن و معمولاً میرن به سمت تغییر رویه‌ها، این بار ما می‌بینیم که سازمان عفو بین‌الملل به طور مشخص از جامعه جهانی می‌خواد که در مورد لغو حجاب اجباری در ایران از دولت جمهوری اسلامی این درخواست رو مطرح بکنه و مجازات‌هایی که برای اعتقادات مذهبی در نظر گرفته میشه مثل اعدام به خاطر جنسگرایی یا تغییر دین رو از دایره مجازات ها کنار بذاره. خب این برای اولین باره که اینقدر با صراحت ما میبینیم در مورد این موضوع صحبت میشه. و نکته دیگه که توی این گزارش مفصلی هست، باز هم نکته جدیدی هست، اینه که معمولا نهادها سعی میکنن از طریق افرادی که فعال حقوق بشر هستن، کسانی که اطلاعات مربوط به خانواده قربانی‌ها یا قربانی‌ها رو در واقع جمع‌آوری می‌کنن، بر اساس اون داده‌ها تحلیل رو ارائه بدن. اما این بار می‌بینیم که در بندهای مختلف این گزارش ارجاع داده شده به سخنرانی‌های مسئولین جمهوری اسلامی و تهدیدهایی که مثلا وزیر علوم در مورد دانشجویان گفته که اگه حجاب رعایت نکنن، وزیر کشور در مورد برخورد نیروی انتظامی گفته، ائمه جمعه تهدید هایی که کردن در مورد پوشش زنان، اینها اومده تو گزارش آورده.
خانم گلرود، در بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل از جامعه جهانی هم خواسته شده که تنها به صدور بیانیه اکتفا نکنند و اقدامات عملی انجام بدن. به نظر شما الان چه اقدامات بازدارنده ای جامعه جهانی میتونه برای حمایت از مخالفان حجاب اجباری در ایران انجام بده؟
خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه نشون میده که بعد از این یک سال بالاخره این نافرمانی مدنی، این تلاش و شجاعتی که مردم به ویژه زنان در خیابان‌ها به خرج دادن، باعث شده اون تصور غلطی که در جامعه غربی وجود داشته نسبت به اینکه مسئله اسلام و حجاب بخشی از سنت و عرف و فرهنگ ایرانی هستش و نباید درش دخالت کنن، برای اولین به عنوان یکی از ابزار سرکوب و مسائلی که مربوط میشه به نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده. و در مورد پوشش، آزادی پوشش و آزادی اعتقادات که بخش مهمی از اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، تو این گزارش تاکید شده که بر اساس گفته‌های خود مسئولین جمهوری اسلامی اصلاً در واقع مردم در ایران این نوع آزادی‌هایی رو که سال‌ها پیش در اعلامیه‌های حقوق بشر اومده به عنوان اصول بنیادی رو نداره. این تغییر رویکرد جهان نسبت به مسئله آزادی مذهب و آزادی پوشش در ایران میتونه خودش قدم بزرگی باشه برای اینکه چهره اصلی جمهوری اسلامی، چهره واقعی، تعدادی زن محجبه رو میبرن توی این نهادهای بین‌المللی به عنوان اینکه نشون بدن زنان هم در قدرت هستن در ایران و رضایت زنان رو بخوان نشون بدن، این قدرت ازشون گرفته میشه. که خب تو سال گذشته هم دیدیم که در مورد کمیسیون حق زن این امکان از جمهوری اسلامی گرفته شد و جاهای دیگه. هر چقدر قدرت جمهوری اسلامی توی نهادهای بین‌المللی کاهش پیدا کنه و میزان نفوذش کاهش پیدا کنه، میتونه نوید این رو داشته باشه که در واقع این فشارهای بین‌المللی اثر بیشتری رو همراه داشته باشه.
خانم گلرو، به تغییر رویکرد جهانی به مسئله حجاب در ایران اشاره کردید. در همین زمینه نشریه شارلی ابدو در فرانسه هم که پیشتر کاریکاتورهایی رو در حمایت از اعتراضات اخیر در ایران منتشر کرده، به این قضیه گشت ارشاد واکنش نشون داده. این توجه جهانی به موضوع سرکوب مخالفان حجاب اجباری در ایران چقدر میتونه در ادامه کمک حال این جنبش اعتراضی در ایران باشه؟
واقعیت اینه که اگه من به عنوان یک زن ایرانی که فمینیست هستم بخوام جواب این سوال رو بدم، باید بگم که این واقعا فقط رنج و دردی نیستش که ما زنان توی ایران میکشیم، بلکه زنان ایرانی در یک سال گذشته همراه با جنبش زن زندگی آزادی صدای میلیون ها زن مسلمانی رو که مجبور هستن تن به این قوانین شریعت بدن، تن به حجاب اجباری بدن رو بلند کردن. و به خاطر اینه که شما میبینید تو کشورهای همسایه ما هم این نگرانی ایجاد شده. این آگاهی جمعی جهان نسبت به موقعیت زنان در کشورهایی که دولت‌های اسلامی دارن یا اسلام در اونها قدرتمند هست میتونه به نفع همه زنان باشه در جهان، به خاطر اینکه مسئله حق پوشش و آزادی مذهب جزو حقوق بنیادینه. شارلی ابدو به عنوان یکی از نشریه‌های بسیار بسیار پیشرو آوانگارد در مورد آزادی مذهب بارها و بارها این نکات رو در طی ده ماه گذشته تکرار و تاکید کرده و الان هم با همین کاریکاتور جدیدش یک بار دیگه در واقع نشون داد که همچنان این مسئله در ایران وجود داره. با وجود اینکه 9 ما از دوره قبلی گذشته کاریکاتورهای قبل 7-8 ماه پیش منتشر کرده، ولی با این کار نشون داد که جهان این تصور رو نکنه که خب دیگه اگر مردم در خیابان نیستن به آرامش برگشته و مردم دیگه اعتراضی نداره.
رضا جمالی در گفتگو با مهدی گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد، در رابطه با بیانیه سازمان عفو بین الملل صحبت کرد. این سازمان با محکوم کردن شدید روش‌های سرکوب از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جامعه جهانی خواسته در کنار زنان و دختران ایرانی باشد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم بهترین شنونده صدای شما.
این آتش به اختیارا و جو ولایتی ها که میان جلوی مردم ما رو میگیرن و با تهمت و وحشیگری با مردم صحبت میکنن و ادعای مملکت اسلامی و کشور قانون داره و اینا رو میکنن، بهشون بگید اگه تو خیلی با غیرتی دنبال کشور اسلامی تحصیه اسلام میکنی، قانون میکنی، برو جلوی این بیقانونی حکومتی ها رو بگیر، برو جلوی این بخور ها و شپاولای اونا رو بگیر، نه یا به یه تار موی زنا گیر بده. واقعا خجالت آوره که اینجور آدم های هموطن های من باشن و فقط به فکر چاپلوسی اون حکران های دزد و شپاولگر باشید.
من یک پیام دارم به مأمورین گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران، مأمورینی که از بالادستاشان دستور میگیرن و میان برای آزار و اذیت فرزندان مملکت ایران. آیا این مأمورینی که امروز خواهرمون و مادرمون و همسرمون و فرزندمون رو دارن آزار میدن، اذیت میکنن، میزننش، کتکش میزنن، به زندان میاندازن، براش پرونده سازی میکنن، آیا این مأمورین از خودشان سوال کردن که برای یک بار هم که شده بالادستاشان بیان این وحشت رو، این ظلم رو که دستور میدن به شمای مأمورین که انجام بدید، آیا به گردن میگیرن؟ آیا طی این مدتی که گشت ارشاد طی این چندین سالی که به وجود اومده یک ارگانی اومده این سمت گشت ارشاد رو به گردن بگیره؟
این صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیگه رسماً شده یک دیوونه خونه، دیگه حال به هم زن، برنامه‌های تکراری، تبلیغات بسیار زیاد، الان هم که روزخونی و مدعایی و خودپرستی، نمیدونم اینا میخوان دین، این دین ساختگیشون رو با زور تو مغز مردم ایران بکنن.
خب جلسه دوم دادگاه الهه محمدی خبرنگار همیهن برگزار شد. سعید پارسایی همسر این خبرنگار زندانی گفته که دادگاه برخلاف درخواست اونها غیر علنی بوده و از این رو متن دفاعی الهه محمدی رو در توییتر منتشر کرده. این روزنامه‌نگار زندانی گفته که معتقد به جای بازداشت خبرنگاران، نهادهای امنیتی قوه قضاییه، دولت و مجلس باید به حرفای مردم گوش شنوا داشته باشند و اونها رو بشنوند.
دادگاه الهی محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن برگزار شد. دادگاهی پشت درهای بسته به فاصله یک روز از دادگاه نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق. هر دو اتهامشان انتشار اخبار جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت موسوم به ارشاد است. آنهایی که چهارشنبه هنگام برگزاری دومین و آخرین جلسه دادگاه الهی محمدی را برای لحظاتی کوتاه دیدند، شهادت می‌دهند که او قوی و آماده به نظر می رسید. اطلاعات زیادی از آنچه در این دادگاه گذشت در دست نیست. دادگاهی که شکل برگزاری اولین جلسه آن در خرداد ماه انتقاد شهاب میرلوهی وکیل این خبرنگار را به دنبال داشت. آقای میرلوهی آنجا شگفت زده شد که دید خانواده و همکاران موکلش اجازه حضور در دادگاه ندارند، اما عده‌ای ناشناس روی صندلی‌ها نشستند و یا مشغول عکاسی و فیلمبرداری هستند. حتی شیوه اطلاع رسانی شفاهی زمان برگزاری دادگاه از تریبون عمومی سخنگوی قوه قضاییه به جای فرستادن احضار کتبی برای این وکیل هم جای تعجب داشت. دادگاه چهارم مرداد به ظاهر باید آخرین دفاعیه های الهی محمدی را درباره اتهام همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام شنیده باشد. دادگاهی که ریاستش با ابوالقاسم صلواتی است، یکی از مردان قوه قضاییه که با نام شعبه 15 دادگاه انقلاب و به واسطه صدور احکام بحث برانگیزش شناخته می شود. محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی در تهران:
با توجه به این که هیچ یک از انتهامی که به اونها منتسب کردن وارد نمی باشد، تنها انتظاری از یک دادگاه عادلانه هست این است که هر دو نفر رو از اتهام وارده تبرئه بکنه. جز این هیچ انتظار دیگری از لحاظ حقوقی، قضایی و همچنین عدالت اجتماعی در مورد اونها وجود نداره و باید بلافاصله تبرئه بشه. ولی آنطوری که در گذشته دیده ایم و میبینیم همچنان از شعبه 15 انتظار چنین خواستایی تقریبا عبثه، چون ایشون در این مورد نه مستقل است نه عادلانه حکم صادر میکنه.
ابوالقاسم صلواتی از همان ابتدا با برگزاری علنی دادگاه و حتی حضور انجمن صنفی مطبوعات در جلسه ها مخالفت کرده است. روزنامه هم‌میهن پیشتر خواسته بود تا دلایل غیر علنی کردن دادگاه مستدل اعلام شود. این روزنامه دلیل علنی برگزار نکردن دادگاه را ترس از برملا شدن حقیقت مفاد پرونده و همراهی نکردن جامعه با حکم احتمالی عنوان کرده بود. انتقادی که به مذاق روزنامه کیهان نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خوش نیامد و خطاب به رسانه‌های موسوم به اصلاح طلب نوشت: دست پیش گرفته اید تا پس نیفتید. با این حال به نظر می رسد که دادگاه الهی محمدی هم مانند آنچه پرتو برهانپور وکیل نیلوفر حامدی گفته، با توجه به یکی بودن اتهام ها از نظر شکلی و ماهوی با ایرادات متعددی روبرو باشد. از این رو یگانه رضاییان از اعضای کمیته حمایت از خبرنگاران در واشنگتن برگزاری این دادگاه را فاقد وجاهت قانونی می داند.
دادگاه این خانم خبرنگار پشت درهای بسته برگزار شده. از نظر کمیته حمایت از خبرنگاران بیانگر این است که هیچ سند و مدرکی حاکی از انجام جرم وجود نداره، این دو نفر خبرنگار بودن و تنها به انجام فعالیت حرفه‌ای خبرنگاریشون پرداختن. بنابراین اصلا دستگیری و بازداشت و 300 روز زندان همه و همه از نظر ما فقط یک بی عدالتی محض و اصلا این دو نفر نباید بازداشت می شدن، نباید این همه مدت خودشون و خانواده هاشون مورد عذاب قرار می گرفتن.
در روزهای گذشته هشتگ الهه نیلوفر با بیش از 32,000 توییت و ری توییت به یکی از ترندهای اصلی توییتر فارسی تبدیل شد و در هفته پیش رو بسیاری منتظر صدور حکم بدوی دادگاهی هستند که متهمان آن 10 ماه است در زندان به سر می‌برند.
محمد زرقامی از سرنوشت الهه محمدی در شعبه 15 دادگاه ابوالقاسم صلواتی گفت:
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
خب وقتش سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. طبق اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، تنها 3 باشگاه لیگ برتری میتونن قرارداد بازیکنانشون رو برای فصل 23 به طور رسمی ثبت کنن. صنعت نفت آبادان، گلگهر و نساجی تیمهایی هستن که هیچ بدهی از فصل گذشته ندارن و سقف بودجه فصل جدید رو هم اعلام کردن و بدین ترتیب میتونن قرارداد بازیکنان و کادر فنی جدید خودشون رو ثبت کنن. ملوان و سپاهان هم از فصل گذشته بدهی ندارن، اما به دلیل عدم اعلام بودجه فصل جدید اجازه ثبت قرارداد ندارن. این خبر در حالی اعلام شده که فصل جدید لیگ برتر از پنجشنبه 12 مرداد آغاز میشه. و در جام جهانی فوتبال زنان، تیم ملی ژاپن با 2 گل کاستاریکا رو شکست داد. دقیقه 25 ناوموتو گل اول ژاپن رو به ثمر رسوند. 2 دقیقه بعد فوجینو باز هم دروازه کاستاریکا رو باز کرد و ژاپن برنده شد. در دیگر بازی برگزار شده، اسپانیا با 5 گل زامبیا رو در هم کوبید. گل‌های اسپانیا رو در این بازی آبیرا، هرموسو 2 گل و ردوندو 2 گل وارد دروازه حریف کردند. هرموسو با این گل‌ها به 50 گل زده برای تیم ملی اسپانیا رسید. و در آخرین بازی امروز هم کانادا و ایرلند به مسافه هم رفتند و کانادا در حالی که 1 گل عقب بود کامبک زد و 2-1 برنده شد. جمهوری ایرلند که برای اولین بار در این رقابت ها حضور داشت از دور رقابت ها حذف شد. ستاد عالی بازی‌های آسیایی از تغییرات در تعداد ورزشکاران اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی هانگژو خبر داد. طبق اعلام این ستاد، رشته سنگ‌نوردی که قرار بود تنها 1 سهمیه داشته باشه، به شکل تیمی اعزام میشه. تنیس روی میز که قرار بود با 1 ورزشکار زن و 2 مرد در هانگژو شرکت کنه، 1 ورزشکار مرد هم اضافه کرده. همچنین اسکیت هم با 2 تیم 4 نفره زنان و مردان در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کنه. ویزای محمد گنجخانلو، ملی پوش دوچرخه سواری ایران، برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان اسکاتلند صادر نشد. طبق اعلام فدراسیون دوچرخه سواری ایران، فرانک پرتوآذر و محمد گنجخانلو دور کابزن ایران در مسابقات جهانی هستند که ویزای گنجخانلو صادر نشده و حضور در مسابقات جهانی رو از دست خواهد داد. فرانک پرتوآذر هم پیشتر ویزای بریتانیا رو داشته و مشکلی برای سفر به گلاسگو نداره. نماینده‌های تنیس ایران کارشون رو در رقابت‌های دیویس کاپ با برتری مقابل رقبا آغاز کردند. سینا مقیمی و حمیدرضا نداف با نتایج مشابه 2-0 مقابل تنیسورهای ویتنام پیروز شدند. همچنین تیم ملی تنیس 2 نفره ایران هم با ترکیب سامیار الیاسی و علی یزدانی فردا مقابل عربستان به میدان میره. ویدیویی از مسابقات کشتی قهرمانی یاسوج منتشر شده که نشون میده تماشاگران حاضر در سالن با چاقو به سمت همدیگه و البته کشتیگیران حمله میکنن. هیئت کشتی یاسوج با تایید این درگیری اعلام کرده عده‌ای از تماشاگران با رنج سنی 17 و 18 سال و به بهانه حمایت از کشتیگیران درگیری ایجاد کردند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان این مجله شامگاهی از رادیو فردا هم میرسیم. سپاس که تا این ساعت شنونده خبرهای رادیو فردا بودید و سپاس که ما رو برای خبرهاتون انتخاب میکنید. میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، همینطور میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در ارتباط باشید و ما رو از نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون آگاه کنید. 2042-02-21-12-21-13 این یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانم.